تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ اندیشه برای ارائه برنامه زنده ایسکای 106. اما دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ
با یاد و نام خدای بزرگ. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در میان موسیقی دانان 100 سال اخیر، غلام حسین درویش معروف به درویش خان از جهاتی خاص و منحصر به فرد است. مهمترین ویژگی او پیش درآمدها و رنگ‌های ساخته اوست، به طرزی که اولاً بر پایه سنت قدیم موسیقی ایران است و ثانیاً بدون تحریف موجبات پیشرفت موسیقی ایران را فراهم آورد. فردا مصادف است با سالروز درگذشت این هنرمند بزرگ. به همین مناسبت برنامه امروز را به او اختصاص داده ایم. لطفاً با ما همراه باشید. غلام حسین فرزند حاج بشیر طارقانی به سال 1251 در تهران متولد شد. به سبب علاقه به موسیقی از کودکی در دسته موزیکچی‌های مریجک و کامران میرزا نوازنده طبل کوچک بود و در همانجا با مقدمات موسیقی آشنا شد. پس از یک دوره آموزش سه‌تار نزد پدر به مجلس بزرگترین نوازنده تار آن زمان، آقا میرزا حسین قلی رفته و بهترین شاگرد او شد. در آن زمان هنرمندان برای حفظ موقعیت اجتماعی و تأمین معیشت خیش دربار سلاطین و امرا را پایگاه خود قرار می دادند. درویش خان نیز چنین کرد و در همانجا با مردان معروف و موسیقیدانان و هنردوستان آن زمان آشنا شد. سپس به دربار شجاع السلطنه پسر مظفرالدین شاه راه یافت و جزو نوازندگان مخصوص وی شد. اما درآمد وی در آنجا کفاف مخارجش را نمی‌داد و مجبور شد دعوت دیگر بزرگان را برای نوازندگی بپذیرد. بعد از یک برخورد کوتاه با دستگاه جبار شجاع السلطنه که به خیر گذشت، از اربابش خواست که کنارگیریش را از آن دستگاه بپذیرد. ولی این درخواست با واکنشی تند مواجه شد و درویش خان از ترس جان خیش در مملکتی که هر کس به اتکای زور و قدرت خود هر کاری که می‌خواست می‌کرد به سفارت انگلیس پناه برد. شخصیت متین و هنر انکار ناپذیر درویش خان، سفیر انگلیس را که در آن زمان سلطان بی‌تاج و تخت ایران بود، بران داشت که با نوشتن نامه‌ای به شاهزاده مستبد سند آزادی درویش را بگیرد. از این پس او با اشتیاق بیشتری به کار تدریس مشغول شد و به سبب روحیه خاص خیش به گروه انجمن اخوت و مریدان صفاعلی ظهیرالدوله درآمد. وی در کنسرت‌های انجمن اخوت همیشه ریاست گروه را بر عهده داشت و با تکنوازی‌های خود مجلس را به شور می‌آورد. به زودی به عنوان مشهورترین نوازنده پس از میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله در بین هنردوستان شهرت یافت. اخلاق بسیار پسندیده و روح پاک و پرعاطفه وی نیز در این حسن شهرت مؤثر بود. درویشان به همراه هنرمندانی چون سید حسین طاهرزاده، اقبال آذر، عبدالله خان دوامی، باقرخان و رضا قلی خان تجریشی به خارج سفر کرد. در این سفر مشیر همایون شهردار، اکبرخان رشدی، میرزا اسدالله خان و حسین هنگافرین نیز همراه بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
صفحات معدودی که از آن دوران به یادگار مانده است از بهترین نمونه های موسیقی سنتی و صحیح ایران است که عالمی از زیبایی و کمال هنری در آنها شنیده می شود. از میان صفحاتی که در آنها درویش خان به تنهایی تار نواخته، بیداد همایون معروف ترین است. درویش خان در بین نوازندگان عصر خود از خصوصیات بسیار بالاتر و والاتری برخوردار بود. او شخصیت خود و همکارانش و هنرش را بسیار گرامی می داشت و با رفتار خود آبروی از دست رفته موسیقی را در آن دوران احیا می کرد. عایدات کنسرت‌هایش بیشتر وقف مردم بلادیده و مصیبت زده روزگار خود بود. از جمله برگزاری کنسرت‌ها برای جمع‌آوری اعانه به منفعت قحطی زدگان روسیه، کنسرت به نفع ایتام بی‌بضاعت مدارس و کنسرت به نفع بازماندگان حریق بازار تهران. این کارها با وجود این بود که خود نیز وضع زندگی مرتبی نداشت و حتی به خاطر تنگ دستی مجبور شد که در اواخر عمر خانه مسکونی خود را نیز بفروشد. درویش خان در اواخر عمر در کنسرت‌های خودش در گراند هتل با کسان دیگر نیز همراه شد. از جمله عارف قزوینی که تصنیف ساز، شاعر و خواننده بود. حاجی خان ضربگیر معروف به عین‌الدوله که مشهورترین نوازنده ضرب و خواننده تصنیف در آن دوران بود. همچنین حسین خان اسماعیل زاده، استاد کمانچه، ابراهیم منصوری و رضا محجوبی نوازندگان ویولن، مرتضی محجوبی نوازنده جوان پیانو در آن سالها و رکن‌الدین مختاری. در بیشتر کنسرت ها ساخته های درویش توسط عارف و رکن‌الدین خان اجرا می شد. از شاگردان خوب او می توان مرتضی نیداوود، موسی معروفی، ابوالحسن سبا، ارسلان درگاهی و عبدالله داور را نام برد. درویش خان در شب چهارشنبه دوم آذر ماه 1305 شمسی در سن 54 سالگی در اثر تصادف درشکه با اتومبیل و ضربه سر جان سپرد. در محافل موسیقی مطبوعات مترقی آن زمان از او تجلیل شایسته به عمل آمد و کلونل علی نقی وزیری در مدرسه عالی موسیقی با همکاری ارکستر مدرسه خود و با یاری ابوالحسن سبا و دکتر حسین گل گلاب مجلس یادبودی به خاطر او ترتیب داد و خدمات وی را تجلیل کرد. در روزنامه‌های اطلاعات و ناهید نیز شرحی به همین مناسبت نوشتند: اگر رهگذری از تجریش به دربند برود و در نیمه راه سری به مقبره ظهیرالدوله بزند، قبری کوچک می‌بیند که شاخه‌های انبوه نسترن بر آن سایه افکنده است. اگر شاخه‌ها را کنار بزنند، این اشعار را که اثر طبع مرحوم شکوهی مدیر روزنامه ناهید است روی سنگ مزار درویش خان می خوانند. درویش اگر از این جهان رفت، مشنو که فقیر و ناتوان رفت. درویش هنرور زمان بود، استاد هنرور زمان رفت. فریاد زبوستان بر آمد، کان بلبل خوش زبوستان رفت. چون دید چنین مدیر ناهید، کان چشم و چراغ بوستان رفت، تاریخ وفات او ز من خواست تا سر کنم آن چه داستان رفت. من نیز بگفتم ای شکوهی، درویش یگانه جهان رفت. از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ سپاسگزاریم. اما همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار نجمه حاج رجب علی، صدابردار روشنک بهرامزاد، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
این زندگی است.
بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهرانه، با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین، اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین، همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف میکردیم، هی دلمون میخواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر میتونه بر زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفاً برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده میکنن. تازه فکر میکنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو میکنن. و حیف که ما خیلی با این دانش و صنعت هسته‌ای آشنا نیستیم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا رو، به ویژه شهدای رسانه رو.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه بود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید مهدی عباسی اناری.
شهید مهدی عباسی اناری 9 دی ماه سال 1358 در تهران پا به عرصه هستی نهاد. ایشان بعد از طی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و شرکت در آزمون دانشکده خبر در سال 81 در رشته عکاسی وارد دانشکده خبر شد. وی در سال 1384 به عنوان دانشجوی نمونه دانشکده خبر انتخاب شد و در رشته عکاسی تحصیل نمود. شهید اناری که بعد از اخذ مدرک دیپلم در سال 1380 وارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده بود، همکاری خود را به عنوان صدا بردار با این شبکه آغاز کرد. شهید اناری با توجه به اینکه دوره‌های مختلف صدا برداری را گذرانده بود و با تلاش و جدیتی که از خود نشان می‌داد، همواره در ارتباطات مستقیم و مأموریت‌های داخل و خارج برای سازمان انجام وظیفه می‌کرد. وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس ادامه داد. وی در سال 1381 ازدواج کرد. ایشان در سال 1383 پس از سالها تلاش به استخدام رسمی سازمان صدا و سیما درآمد. این شهید گرانقدر 15 آذر ماه سال 1384 بر اثر سقوط هواپیمای C-130 در شهرک توحید به مقام والای شهادت نائل گشت.
این آخرین قدم برای دیدن این آخرین پل واسه رسیدنه، این آخرین نفس کشیدنه برای تو، این آخرین تو رو ندیدنه برای تو. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش، پریدنت مقدسه، همین یه بار دی دنم برای من بسه. بگو که باید از تو رد شد و دلم ندی، باید برید و پر زد و به آسمون رسید.
مادر شهید مهدی عباسی اناری می‌فرماید مهدی فرزند بزرگ خانواده ما بود که در سال 81 ازدواج کرد. پسرم از نظر اخلاقی استثنایی بود. واقعاً الگویی به تمام معنا برای ما به شمار می آمد. خصوصیات اخلاقی او بسیار زیاد به اخلاق دایی شهیدش شبیه بود. نمازهای او همیشه اول وقت و طولانی بود. بسیار قرآن و نهج البلاغه قرائت می کرد و ایثارگر بود.
خدا به
خوش به حال اونایی که سوختن و نخواستن از حماسه دوری کنن، مادرای پاکی که خوب تونستن تو کوچه عاشقا صبوری کنن، همون ستاره هایی که همیشه اسم بلندشون سر زبوناست، حماسه حضور این مادرها، قصه ایستادگی جبوناست. اگرچه با چشمای باز و عاشق یه عمر دل و پس و بیقرارن، همیشه از خدا میخوان که این نست تو راه عاشقا قدم بذارن، تو راه عاشقا قدم بذارن.
خواهر شهید مهدی عباسی اناری میفرماید از جمله خصوصیات بارز آقا مهدی این بود که خیلی خوش برخورد و مهربان بود. همیشه لبخند به لب داشت. حتی در سخت‌ترین شرایط هم لبخند از چهره‌شان محو نمی‌شد. حتی زمانی که کارشان بسیار سنگین بود و گاهی اوقات که در سازمان شیفت شب داشتند و فردای همان شب دوباره مجبور بودند شیفت شب بمانند و خستگی در چهره‌شان نمایان بود، ولی باز هم لبخند می‌زدند و با همه مهربان بودند. همه همکاران ایشان به این موضوع اذعان دارند. خصوصیت دیگر ایشان که برای همه اعضای خانواده سرمشق شده است، نماز اول وقت ایشان بود. خیلی به نماز اول وقت تاکید داشتند. یکی دیگر از خصوصیتشان این بود که هنگام نماز دوست نداشتند کسی ایشان را ببیند و همیشه جایی را انتخاب می‌کردند که کمتر کسی آنجا حضور داشته باشد. گاهی در مجالس یا مهمانی‌ها وقتی از مهدی خبری نبود، او را در اتاقی تاریک و دربسته پیدا می‌کردیم که در حال راز و نیاز با خدا بود. حتی سعی می‌کرد در نمازخانه شبکه خبر کسی حضور نداشته باشد و جای خلوتی پیدا می‌کرد که خدایی نکرده ریا نباشد و می‌گفت فقط برای رضای خدا نماز می‌خوانم. ایشان در تصمیمات زندگی بر مشورت تاکید می‌کردند. با بزرگتران مشورت می‌کردند و به تصمیم بر اساس احادیث و قرآن تاکید داشتند. می‌گفتند که در کوچکترین مسائل هم باید در راه خدا و قرآن حرکت کنیم و همیشه عقیده داشتند که باید طوری قدم برداریم که از این مسیر مستقیم الهی خارج نشویم. برادرم روی مسئله غیبت حساسیت زیادی داشت. حتی در محیط زندگی گاهی که با هم صحبت می‌کردیم و یا در مجلسی به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه غیبت کردن نمی‌داد. در مورد بحث ریا هم خیلی رعایت میکرد. بسیار مهربان و دلسوز و صادق و راستگو بود. همیشه هم مواظب بود بر اثر کارها و شوخیهایی که میکند صدمهی به کسی نزند. مهدی به ائمه اطهار اعتقادات عمیقی داشته و علاقه و توجه خاصی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داشتند و در زمانهای عزاداری در مساجد و هیئت‌های مذهبی عزاداری می‌کردند، در مراسم شرکت می‌کردند و سعیشان بر این بود که با بصیرت و مطالعه عزاداری کنند. ایشان معتقد بود عزاداری کردن برای اهل بیت علیهم السلام تنها هیئت رفتن و سینه زنی نیست. البته این بخشی از عزاداری است، ولی بخش مهمتر این است که ما باید برویم و تحقیق و بررسی کنیم که اصل ماجرا و هدف اصلی از قیام‌های اهل بیت علیهم السلام چه بوده است. آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام خود، پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما، پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما.
در این لحظه همراه با شما میشنویم تصنیفی با صدای استاد حسام الدین سراج.
Thank you. دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی. همخانه ی عشق تو هم، همخانه ی عشق تو هم، همخانه من شو ساعتی، همخانه من شو ساعتی. بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سبب، ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی به لب، 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 جانان من شو ساعتی، جانان من شو ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای من غلام روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی.